أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که توفیقی در این ایام مبارک دست داد که آیات بینات سوره مبارکه صافات را خدمت عزیزان بازگو می کردیم و انشاءالله امید است که امشب قسمت انتهایی این سوره مبارکه را تقدیم کنیم. دیشب در انتهای عرایض به اینجا رسید که فرمود بعد از این که بیان عقیده ناروا و سخنان باطل جماعتی رو به نقد کشید و پیرایه هایی که در مورد حضرت هدیت وجود دارد مطرح شد و پاسخون در قالب جدل، موعظه و برهان مطرح شد که لابلای مطالب عرض کردیم، در پایان فرمود فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهَ بِفَاطِنِينَ، شما و تمام امکاناتتون و تمام اون چه که عبادت میکنید و تمام انحرافاتی که دارید با همه قوت و قدرت، ما انتم علیه بفاطنین، این گونه نیست که شما بر اساس این فکر و روش و رفتارتون بتوانید فاطن باشید. اشاره کردم مختصر خدمت عزیزان کلمه فاطن، فاطنین اسم فاعل از ماده فتنه می آید و استظهار دارید که خود این ریشه کلمه فتنون هر کجا که دیده می شود معنای اون گدازندگی و سوزندگی است و فتنه به معنای سوختن است در معنای اولیه لغت. انهای این که ما در قرآن دو فتنه داریم، فتنه ای که از سوی خداوند است و فتنه ای که از سوی خلق است. فتنه ای که از سوی خداوند است سنت لابد الهی است که در حق همگان اجرا می شود. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. آیا گمان میکنید اگر صرفاً بگویید ایمان آورده اید کار تمام است و فتنه نخواهید شد؟ قطعاً بدانید همان گونه که پیشینیان رو فتنه کردیم شما رو هم فتنه میکنیم تا اون که حقیقت وجود شما معلوم شود. سنت الهی است برای اون که انسانها با این سنت قربالگری میشوند، با این سنت الهی شکوفایی استعدادها و توانمندی آدمیان با سوختن و ساختن محقق میشه و عیارگیریست و ارتقاء وجود انسان با همه توضیحاتی که در جای خودش در باب این افتنان و امتحان و آزمایش الهی گفتیم که در همین سوره هم در شبهای گذشته مطرح شد. اما هنگامی که فتنه به انسانها نسبت داده میشود معنای اون همون بلوا و آشوب و شکنجه و آزاری است که انسان‌ها نسبت به دیگران روا می‌دارند. همین معنا رو پیدا می‌کنه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، مبارزه کنید، مقابله کنید که بنیاد فتنه رو بردارید. ربنا لا تجعلنا فتنتن، خدایا ما رو فتنه برای ظالمان و کافران قرار مده، نتوانند اونها بر ما فتنه کنند، ما را بگدازانند، ما را بسوزانند، شکنجه کنند، آزار دهند. پس این معنای الهی اون یه امر مقدس و یه سنت خداوندی است و معنای بشری اون یه چنین معنایی است که اینها اشتراک در لغت دارن و در لغت این معنا رو هست. این فتنه دنیاست که در جهان آخرت هم فتنه دیگری وجود دارد که عالم و هوای خودش رو داره. اینجا فرمود فإنکم و ما تعبدون، شما و آنچه عبادت میکنید همه امکاناتتون، تمام مکتبتون و تمام مرامتون، ما انتم علیه بفاتنین، مفعول در اینجا حذف شده است، یعنی ما انتم علیه بفاتنین احدن، ما انتم علیه بفاتنین الناس، یعنی اینجا نمیتونید هیچ کسی را شما فتنه کنید، الا من هو سال الجحیم. خب مراد از این فتنه چیست؟ نمیتوانید کسی را فتنه کنید، یعنی نمیتونید شما کسی رو به مبتلا کنید، این رو به سوختن و گداختن و از مسیر حق و از مسیر توحید و خداوند برون بردن و رها کردن، این کار رو نمیتونید بکنید، شما چنین توانی ندارید. الا من هو سال الجحیم، با همه انحراف فکریتون، با تمام عقاید خرافی و ناپسندی که به این گروه و جماعت نسبت داده شد، خواندیم اتخذ الله ولدا ولد الله و تمام این اباطیل، اما قرآن میفهمد نمیتوانید، چون این متاع شما متاعی نیست که خریدار داشته باشد، این سخنی نیست که بتواند دیگران رو به زیر بکشد، دچار فتنه کند و مبتلا کند، به دلیل اینکه نه مطابق با برهان بود، نه دلیل عقل پشتوانی این مطالب موهوم شماست و نه دلیل نقل، هیچ کدام رو ندارید، یه سخن غیر مدلل و غیر مستدلی است که واهیست و طبعا به شکل ابتدایی نمیتواند در وجود انسان اثر کند و با فطرت انسان ناهماهنگ است. اما اینجا نکته بسیار مهمی رو به این بهانه قرآن میگه که خیلی مهم است، الا من هو سال الجحیم، مگر کسی که سال الجحیم است، خود او سال سالیست، اسم فاعل است، از ماده سالیه. دو معنا دارد این کلمه، یک معنای اون یعنی افروختن، روشن کردن، معنای دوم به معنای پیوستگی، پیروی، ملازمت است. به اسب شماره یک در میدان مسابقه که مدال طلا رو میگیرد مجلی میگویند در کلام عرب، به اسب شماره دو که پیوسته رقابتش رو ملازم اولی ادامه میدهد و سعی در پیشگیری دارد مسلی میگویند در کلام عرب، سعی داره اون پیوستگی و تلازم رو دارد. به هر دو معنا اینجا درست است، الا من هو سال الجحیم، مگر اون کسانی که خودشون افروزندگان جهنمند، آتش افروزان جهنم و فروزینه جهنمند، به خودشون میل به جهنم و ورود به جهنم دارند. معنای دوم الا، مگر کسانی که اینها ملازمان و پیروان مسیری هستند که منتهی الیهم دوزخ است. این ظاهر آیه رو گفتم. حالا این نکته ظریفی که در اینجا وجود داره دقت بفرمایید، خداوند به این مکتب انحرافی و به این تفکر باطل میگه شما نمیتوانید انسانها رو فتنه کنید، نمیتوانید اینها رو بگدازانید، مبتلا کنید، از مسیر حق دور کنید، چون این مایه ای نیست در فکر و مطالب موهوم و ناپسند شما، الا کسی که خود مشکل دارد، به تعبیر ساده تر، مگر کسانی که خودشون فی قلوبهم مرض، کسانی که اینها خودشون خباثت درونی و شقاوتی دارند که این خباثت و شقاوتشون گل می کند و زمینه بالاخره انحراف در وجود خود اینهاست، منتظر آنند که کسی اینها رو یه تکانی بدهد، منتظر آنند که یه بهانه‌ای رو پیدا کنند، همانی که خدمت عزیزان اشاره کردیم، بالاخره در باب آیات متشابه قرآن گفتیم، در باب این که وهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، کسانی که دلهای بیماری دارند عزیزان، اینها دنبال یه بهانه میگردند، اینها در حقیقت مسیرشون تعیین شده است، کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، خوی شیطانی، میل شیطانی، تبعیت از شیطان، پایان اون دوزخ است و اینها این رو انتخاب کردند. اما این که حالا دنبال یه بهانه بگردند، یه فکری رو پیدا کنن، یه اسمی رو پیدا کنن، یه کسی مطلعی بگوید، بگویم بسیار خوب، حالا این رو ما گرفتیم، این درست است، این چنین است، این بهانه است. اگر بالاخره میبینیم که متاع باطل جماعتی که جنبه فکاهی دارد هنگامی که نزد عاقلان مطرح میشه، هنگامی که با معیارهای منطقی سنجیده و بررسی میشه، انسان متحیر میماند، واقعا متحیر میمونه که چی رو دارن یه جماعتی میپذیرن و قبول میکنن. قرآن اینجا از یه نکته بنیادی پرده بر می‌دارد که بسیاری از این پذیرش‌ها نه به خاطر جایگاه یا اهمیت یا محتوا اون دعوت است، بلکه به خاطر لغزندگی و سستی و بیماری است که از این طرف در پذیرندگان وجود داره. فرقی نمی‌کنه، اینها به دیوار ساده هم ممکن است منحرف بشن و عرض به خدمت عزیزان به سوی انحطاط و لغزش برن. فرمود نمی‌توانید شما کسی رو گمراه کنید، فتنه کنید، الا من هو سال الجحیم، مگر کسی که خود او به سوی دوزخ می‌رود، ملازم دوزخ و پیروی کننده از مسیر دوزخ و جهنم است. چنین افرادی دیگه منتظر آنند که یه مطلب انحرافی پیدا کنند. صدها مطلب ناب به حکیمانه میبینند، اما یه مطلب رو که احساس میکنن اینجا ممکنه یه نکته‌ای داشته باشه که بتوانند این رو بالاخره با اون خواسته های قلبی خودشون هماهنگ کنن، انگشت اشارت رو همون میگذارن و همون مسیر رو میگیرن میرن. خیلی انسانشناسی عجیبی است این آیه شریفه که خداوند در اینجا مطرح میکند و قابل تأمل. تمام شد، این قسمت به پایان رسید. میفهمد و ما منا الا له مقام و معلوم. خب در لابلای بحث گذشته دیشب دیدیم که این گروه و جماعت نسبت فرشتگان الهی و ملائکت الله دو جمله یا سه جمله گفتند. یک، گفتند این که فرشتگان جنسیت دارند. دو، این که اینها بعد از این جنسیتشون که اینها مؤنثند دختران خدا هستند. سه، این که اساساً بین این موجودات نامرئی و این چنینی و خداوند شاید یه نسبتی وجود داشته باشد، یه نسبت‌هایی است، حالا این نسبت فرزندی یا نسبت دیگر و غیره. یعنی این نکات گفته شد، پاسخ اینها رو دیشب دادیم، تمام شد، گفته شد مطالب. حالا از زبان فرشتگان الهی خداوند اینجا مطرح می‌کند، همین فرشتگانی که این گروه و جماعت به این ژاژخایی و باطلگویی نسبتی به اینها صحبت می‌کردند، میگوید حضرت حق که و ما منا الا له مقام و معلوم و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون. سه جمله کوتاه از زبان ملائکت الله و فرشتگان الهی در پاسخ و تقابل مطالب پیشین و آیات قبل مطرح میشه. و ما منا، هیچ کدام از ما نیست، از ما فرشتگان، الا له مقام و معلوم، الا این که مقام معلومی داریم، مقام تعیین شده و مشخصی داریم. کلمه مقام ابتداءً به معنای جای ایستادن، مکان ایستادن، اما تبدیل میشه در معنای دوم اون از مکان به مکانت، از جای به جایگاه. هیچ کدام از ما نیست الا اینکه جایگاه و منزلت و مرتبه مشخصی دارد. خب بالاخره عالم فرشتگان عزیزان عالم غریبی است و از موضوعاتی است که در اسلام به شکل ویژه‌ای مطرح میشه، یعنی در قرآن و در متون اسلامی ما واقعا دنیای فرشته شناسی و ملک شناسی، الالوکه، ریشه ملک الوکه میاد، الکه به معنای رسالته، به معنای خداوند سبحان الله یستفی من الملائکه رسولا، از فرشتگان به عنوان رسول استفاده می کند در بخش های خلقت که الان عرض می کنم. نگاه می کنیم اگر واقعا کسی تأمل بیشتری بخواد داشته باشد، خب خطبه اشباح امیرالمؤمنین در مورد فرشتگان قوغاست، کمتر متنی داریم این مقدار اطلاعات در مورد فرشتگان الهی وجود داشته باشه در اون، که امیرالمؤمنین می فهمن. خاطرم هست وقتی خطبه اشباح رو میگفتم شاید 24-5 نکته استخراج شد، یک به یک میخواندم و اینها رو با شماره میگفتم خدمت دوستان عزیز. دعا سوم صحیفه مبارکه سجادیه، یعنی سوای خطبه اشباح، خطبه 91، توصیه من به دعا سوم صحیفه است که وجود مبارک امام پیرامون فرشتگان این دعا رو مطرح می قوغاست و اسامی رو امام میگن، یه عناوین رو برای فرشتگان میگن که مبهوت و متحیر میمانیم. خب بدیهیست اینها از خاندان اهل بیت عصمت و زواوت مقدسه محمد و آل محمد. اللهم انتظار می رود که گفته بشه و الا جای دیگه خبری نیست این اطلاعات و این مباحث عمیق. خب اینها مطالبی است که گفته میشه. این عالم سنگین و عظیم فرشتگان که تعدادی برای اون نمیتوانیم تصور کنیم، میگویند هیچ کدام از ما نیست الا اینکه جایگاه مشخصی دارد، یعنی هر کدام حوزه کاری ما مشخص است. اولی اجنهت مفنا و سلاس و ربا، پاری از فرشتگان در دو جایگاه گاهی سه نیروی قوت دارند، گاهی چهار حوزه فعالیت و خدمت دارند، هر کدام حوزه های مختلف تعیین شده ای دارند. ملائکه ای که در نظام تکوین عالم انجام وظیفه می کنند، یعنی در نظام طبیعی عالم، در امور آجال مردم اجلها، در امور ارزاق روزیها، در بقیه مسائل خلقت و عالم که در اونجا وجود مبارک سید الساجدین، تک تک این حوزه ها رو مطرح می کنن. یه حوزه ملموس اون باد و باران و چرخه باد و باران رو امام اشاره می کنن که با دانه دانه قطره قطره باران خداوند سبحان فرشتگان خودش رو موکل می کنن که مأمور به آنند که کجا ببارانند، قیس باشد، مطر باشد، وابل باشد، آیا باران مفید باشد، باران مضر باشد، آیا چگونه بارانی باشد، تمام اون تعیین کننده است توسط فرشتگان الهی به امر خداوند سبحان. در تمام حوزه های نظام تکوین و طبیعت، در حوزه زندگی مادی انسان ها و روزمره انسان ها، لهو معقباتون، یه معقباتی رو خداوند قرار داده است که اینها پی انسان رو دارند، هوای آدمیان رو دارند، اینها یحفظونه من امر الله، حفظ میکنند انسان ها رو شب و روز. بارها خدمت عزیزان در روایت خواندیم گاه از شؤون این فرشتگان اینه که ابتلاعات را گاهی معصوم میفرمودند، میدانی مثلا به این تعابیر، میدانی امروز مثلا این خطرات و آسیب ها چگونه است و رفع شد توسط فرشتگان الهی، این سانحه، این حادثه برای تو، برای ناموس تو، برای خاندان تو، نمیدانیم، فقط میدانیم که فرشته‌ات به تو دست دعا نگه دارد. به تعبیر خواجه این رو میدونیم، بالاخره هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته‌ات به تو دست دعا نگه دارد. فرشتگانی که در نظام تشریع عالم انجام مسئولیت میکنن، یعنی در عالم معنا، در عالم معنویت، اتصال وحی و زمین و انسان، اتصال ملک و ملکوت، از عالم لاهوتیت، از عالم عرش و ملکوت، و زا اینها یحملون، کسانی هستند که عرش الهی رو حمل میکنن به تعبیر قرآن، اینها و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. عجیب این فرشتگانی که اینها حافین من حول العرش، در اطراف قدرت الهی اینها ماموران انجام وظیفه، هر کدام جایگاه ویژه و منزلت خاص خودشون رو تعیین شده و وظایف خودشون و شهر وظایف خودشون رو دارن. فرمود و ما منا الا له مقام معلوم. این تمام یه احتمال، نه احتمال، یعنی یه استفاده دوم از آیه شریفه میشه کرد که یه تعریضی و گوشه است این آیه به تفاوت بین شأن فرشتگان و انسان. عرض کردم این معنای آیه همین بود، اما معنای دوم به عنوان استفاده حاشیه ای که در این حال فرشتگان با تمام عظمتی که دارن، ما منا الا و له مقام معلوم، ما یه مقام معلومی داریم، یعنی یه مرتبه و منزلت تعریف شده ای داریم، در یه محدوده ای گام بر می داریم و انجام وظیفه می کنیم و رتبه و جایگاه ما مشخص است. چیزی که در مورد انسان این گونه نیست عزیزان. آدمیان جایگاه معلوم ندارند، خداوند جایگاه و رتبه انسان رو نامحدود و نامعلوم قرار داده است. انسان میتواند برود و برود و برود. طیران مرغ دیدی؟ تو ز پای بست شهوت به در آیی تا ببینی طیران آدمیت. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان میتواند بی انتها تا لقاء الهی گام بردارد و بگوید و قل رب زدنی علما، آن با آن وسعت و ارتقا و به اصطلاح اوج بیابد. و حال این که در مورد فرشتگان این گونه نیست. بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناوید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که ناولیه راجعون. این میشه تفاوت بین انسان و فرشتگان. این گوشه‌ای و شمه‌ای از مقامی که خدای سبحان به انسان داده است رو نشان می‌دهد اگر دقت و ظرافت باشد. لحظه عینی و عملی و مصداقیش هم می‌تونیم ببینیم این رو، جایی که خدای سبحان در روایات معراجی بارها خدمت عزیزان خواندیم به پیامبرش می‌گوید ادنو ادنو یا احمد ادنو یا احمد. پیامبر رفته است در این معراج به مراتب و گامها و مقامات بالاتر دعوت میشه، اما احساس فرمود که جبرئیل نیامد. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای محرم وحی بالا خرام، جبرئیل بیا، افی مثل هذه المقام تو فارغونی؟ آیا تو این شرایط منو تنها میگذاری، نمیای با ما؟ گفت لو دنوت قدرن ملتن احترقت اجنهتی، اگر یک سر موی برتر پرم فروق تجلی بسوزد پرم. دیگه یا رسول الله این حد معلوم من نیست، من تا اینجا میتوانم با تو بیایم، اما هنوز پیامبر میرود و میرود. این تفاوت هم بین جایگاه فرشتگان و انسان میشه از آیه شریفه استفاده کرد. فرمود و ما منا الا وله مقام معلوم. جمله دومشون و انا لنحن صافون، و ما فرشتگان صافونیم در پیشگاه خداوند. کلمه صافون، خب این وقتی که انا لنحن صافون رو میبینیم برمیگردیم به 25 شب قبل، خدمت دوستان میگوییم و صافات صفا، آیه اول سوره مبارکه رو میخونیم، مشخص میشه اون صافات کیند و انا لنحن صافون، ما صافون هستیم. اونجا اشاره کردیم کلمه صف نماد نظم، انسجام، انضباط، دقت این است و در دو جا به کار برده می شود، یکی صف الجند، یکی صف العلم، یکی در میدان نبرد که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، در حوزه نظامیگری که لازمه اون دقت، انضباط، به قول دوستان مدیریتی پوزتیو دیسیپلین، اون دیسیپلین خاص، اون انضباط ویژه حساس وجود دارد، اینجا بس صف به کار برده میشه، اون نظم و انضباط ویژه و انسجام خاص. دوم در حوزه علم، که در باب علم هم اگر اون انضباط و دقت علمی باشه انسان به رتبه‌ای در علم میرسد، و الا با شلختگی در میدان علم هیچ کس به جایی راه پیدا نمی کند و پشت درب علم می ماند و ممکنه ادای اهل علم رو در بیاورد ناچارن، و الا به رتبه علمی کسی نخواهد رسید مگر با اون انضباط و دقت و انسجام فکر و مسیر و برنامه زندگی و غیره. اینها می گویند و انا لنحن صافون، ما همان صافاتی هستیم که خداوند به ما قسم یاد کرد، یعنی در نهایت انضباط. در عالم فرشتگان نه سهو العقول است، نه نوم العیون است، نه خواب چشم است، نه اشتباه ذهنی است، نه غفلت است، نه محاسبات اینچنینی بشری است. و انا لنحن صافون. سه و انا لنحن المسبحون. چه مطالب باطلی رو به ما فرشتگان نسبت میدید شما که ما دختران خدا هستیم، ما بالاخره چنین و چنان هستیم. و انا لنحن المسبحون. اولا چرا تسبیح میاد؟ بالاترین افتخار ما این است که بندگی و عبودیت به درگاه حضرت پروردگار داریم، ما چه دعای نسبتی با خداوند میتونیم داشته باشیم؟ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. مسیح هیچ استنکافی ندارد این که خودش را عبد و بنده خدا بداند، که تمام افتخار او آن است که بگوید قال انی عبدالله آتانی الکتاب. در ادامه فهمد و فرشتگان مقرب همین چنینند، تمام افتخار اونها عبودیت است که مولانا امیرالمؤمنین بارها در این شبها خوندیم و شنیدیم که فرمود الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا بالاترین عزت علی این است که عبد تو باشد، و بالاترین افتخار علی این است که تو مولای او هستی و تو رب او هستی. و انا لنحن المسبحون، ما تسبیح کنندگان خداوند و عابدان درگاه او هستیم. اما چرا رو کلمه تسبیح اشاره میشه؟ حالا این در قسمت بعد هم عرض میکنم. خب چون مقام تسبیح مقام تنزیه خداوند از همه ابهامات و ایرادات است، و اینجا بحث اتهام زنی به ذات حق بود که خداوند پرشتگان رو انتخاب کرده است، دختر انتخاب کرده است، چه و همه مطالبی که دیشب گفته شد، حال چه به شکل پاسخ جدلی اون، چه موعظه‌ای اون، چه برهانی اون که گفتیم، اینها میگن و انا لنحن المسبحون، ما تسبیح کنندگان خدا هستیم در اوج عبادت و بندگی، و این مطالب و موهومات و اباطیل رو از ساعت ربوبی دور میدانیم و این چنین. این سه جمله هم از زبان فرشتگان یا این متهمان این پرونده به اصطلاح طرفین دعوا گفته شد و این نکته به خوبی تبیین و آشکار شد. به دنبال اون برمیگردد باز به همون ادامه پیرایه ها و مطالب ناروایی که پیرامون حضرت اهدیت در این جامعه رواج داشته است و گفته میشد و رگاهای اون هم باقی ماند. فرمود و ان کانوا یقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد الله المخلصین. گروهی از این جماعت این چنین است، و ان کانوا، ان مخففه از مثقله است، یعنی در حقیقت این طور بوده، و انهم کانوا یقولون، اینها همین جماعت، همین جماعت مشرکان، اینها این گونه بودن که کانوا یقولون، کانه اومد، ماضی کانه، فعل مضارع یقولونه میشه استمراری، اینها مدام این حرف رو میگفتن، این ادعا رو میکردن. چه ادعایی رو؟ لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر نزد ما ذکری از اولین و پیشینیان بود، لکن عباد الله المخلصین، ما هم بندگان مخلص خدا می شدیم، ما هم آدم می شدیم، ما هم مؤمن می شدیم، ما هم می پذیرفتیم و به عبادت و اخلاص در عبادت می رسیدیم. مرادشون از این لو ان عندنا ذکرن چیست؟ مراد از کلمه ذکر می دانیم وحی است، قرآن و کتاب است. استعذار دارید عزیزان، از اسامی قرآن چیست؟ از مهمترین اسامی قرآن، یه وقتایی به تفصیل گفتم که در میانش بیش از فزون از 60 عنوانی که در این کتاب برای قرآن گفته میشه، ما 4 تاشو اسم میدونیم، بقیهشو وصف میدونیم، یعنی بالاخره میگیم قرآن، فرقان، ذکر، عرض به خدمتون، قرآن، فرقان، ذکر، حالا 4 رو با یه مقداری احتیاط میشه گفت، اما این 3 رو قطعا دیگه میتوانیم به عنوان اسامی اصلی بدانیم. نام قرآن کارشناست و فرقان و سومی اونها ذکر، 4 هم کتاب، حالا دیگه اگر اون ظرافت ها و دقت ها به خرج داده بشه. چرا به مجموعه این کلام الهی ذکر گفته می شود؟ به سرعت عرض می کنم، بنای بحث نیست، حاشیه بحث است این، چون مجموعه آیات شریفه قرآن رو که می بینید بخشی از این مطالب نو آموزی است، یعنی مطالبی است که بشر نمی داند و خداوند سبحان می گوید که انسانها بدانند. مانند اون چه دیشب خواندیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، در حوزه توحید سوره مبارکه اخلاص همه اون نوع آموزی است، مقام احدیت، وحدانیت، صمدیت، فردانیت و و تمام اون 4 مرحله توحید رو به زیبایی خداوند در اینجا مطرح میکنه که سوابق این مسائل نیست، اینها آموزش داده. 18 نام خدا در پایان سوره مبارکه هست، هو الله الذی لا اله الا هو، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، برید تا پایان سوره مبارکه، اینها تعلیمی است، آموزش داده میشه، علم در مورد توحید و بسیار مطالب دیگر توحیدی. در مورد مسئله معاد همینطور، بخش عمده مطالب قرآن کریم همه علم، ما چه خبر داریم از این رازهایی که در مورد قیامت خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنند. در همین سوره خواندید فتل فرعاه فی سواء الجحیم، یه مذاکره و گفتگوی رو پرده برداشت بین این بهشتیان و بین اون کسی که همسایه او در دنیا، همکار اون در دنیا بود و الان در دوزخ است، با هم چه صحبت هایی کردن، چه حرف هایی زدن، چه مطالبی آموختیم ما از ساحت مقدس قرآن، چه در حوزه احکام، چه در حوزه اخلاقیات، چه در مسائل علمی طبیعی دنیا. آغاز خلقت رو خداوند مطرح کرد، اولم یرن الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، چگونه تمام مجموعه خلقت همه در هم مندمج و فرو رفته بود، باز کردیم، انفجاری منفجر کردیم، اینها رو گسترش دادیم، بست کردیم. پایان خلقت رو رحم میکند خداوند سبحان که چونه اینها رو جمعشون میکنیم، مجموعه این منظومه رو، اینها برچیده میشن، نطف سما کتی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیده، مانند روز اول باز میگردانیم. اینا تمام آموزه های نو قرآن کریم است که علمی است که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم میدهد پیامبر. اما یه بخش دیگر از آیات قرآن، نه، انما انت مذکر، پیامبر تو مذکری، تذکر میدی، یادآوری میکنی، ان هو الا ذکرون للعالمین. این ذکره. یا ایها الذی نزل علیه ذکر انک لمجنون، ای کسی که ذکر بر تو نازل شده است، این دشمنان میگویند تو مجنونی و این اتهامات رو میزنن. خود اونها هم به ذکر میگن. ذکر یعنی چه؟ بخش دیگر، بخش دوم قرآن ذکر یعنی مطالبی نیست که کسی نمیداند، اما غفلت ها و فراموشی ها اومده. خداوند این مطالب رو میگه که انسان ها رو بازگرداند به اون فطرت و به اون حقیقت انسانی که به اینها بخشیده است، انسان ها رو برگردونه به اون فطرتی که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این چه روشی است که در زندگیتون دارید؟ چرا جوری عمل میکنید با خدمتگزارانتون در جامعه؟ چرا جوری عمل میکنید با نیکوکاران اجتماعی که بزنن پشت دستشون بگن نمیدارم عرض به خدمتون بشکنه این دست که نمک ندارد؟ چرا کاری میکنید که مردم از کار خیر در این جامعه انصراف بدن، روی گردانی کنن؟ چرا بین خائن و خادم فرق نمیگذارید؟ آیا تو فطرت خودتون این رو نمیبینید که پاسخ نیکی نیکی است؟ این امر فطری است که خداوند ما را بازگشت به این فطرت میکنه که میشه ساعتها و ماهها و سالها پیرامون همین یه آیه در مباحث اجتماعی، سنتها و رفتارهای اجتماعی کاوش کرد، کنکاش کرد و به نتایجی رسید. توجه فرمودید؟ این ذکره. حالا اینها میگن ولو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر ما از جنس اون ذکر اولین، یعنی مثل تورات و انجیل و این که یهودیان دارن که این تفاخر رو به ما دارن، مسیحیان دارن به ما، جامعه عرب این تفاخر رو دارن، اگر این چنین بود لکن عباد الله المخلصین، ما هم جز بندگان مخلص خدا می بودیم. چه چیزی رو می شنویم اینجا؟ زمزمه اون واژه‌ای که در همین سوره بارشار کردم یه شبی، واژه فرافکنی، فرافکنی، توجیه، توجیه. انسان‌ها در زندگی در پی فرافکنی هستند، یعنی در قبال انحرافاتی که دارن، شکستانی که دارن، کجروی‌هایی که دارن، همیشه دنبال آنن که یه عاملی پیدا کنند، یه سببی پیدا کنند، معرفی کنند، بگن این عامل شکست ماست، این عامل ناکامی ماست، این عامل انحراف ماست. ما والدینمون این نقش رو داشتن که ما این گونه عمل کردیم. جامعه سیر اجتماعی و جبر تاریخی است که ما را به اینجا، اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی فلان است که ما رو چنین کرده است، عملکرد فلانی است که ما رو این چنین کرده است، این رفتار است که ما رو اون چنان کرده است. همون تجربه معلمینی که دوستان عزیز معلم ما و اساتید محترم این رو دارید در رفتار با دانشجوی خودتون، شاگرد خودتون، که می‌بینید این عزیزان ما در به در دنبال توجیهاتی می‌گردن برای عدم نتیجه گرفتن خودشون، در بعد خردش این، در بعد کلامش هم که اشاره کردم خدمت. یه آفت بزرگی است در وجود انسان‌ها عزیزان که آدمیان همه در به در سعی میکنن از حقیقت بگریزند، از اینکه درون خودشون اتفاقات میفتد بگریزند، از اینکه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم بگریزند، که منشأ تمام تغییرها و تحولها در جهان بیرون از درون خود انسان آغاز میشه. اینها این بهانه رو مطرح میکنن، خدا پاسخشون میده اینها رو در قرآن. شما چی دارید میگید؟ شما میگید شما اگر از جنس اون ذکر یا اینها مثلا میداشتید، ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی یا بل حنیفا مسلما، ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، شما ملت ابیکم ابراهیم، شما خودتون رو فرزندان ابراهیم میدانید، آیین ابراهیم آیین حنیف است، مقدمه بر این دوست، شما فرزندان ابراهیمید، در این جامعه ابراهیمیون وجود دارن، آبا و اجداد نبی مکرم، کسانی مانند حضرت عبدالمطلب گاه سوال میشه این آیینشون چی بوده؟ آیا مگر اینها لات و منات و عزا داشتند؟ اینا آیین ابراهیمی داشتن. اینا رو میگفتن حنفا، حنفا سرزمین حجاز و مکه بودند. حنیف به معنای چیز؟ راستگرا. جنیف به معنای چپگرا و انحرافی، کسی که از این سو اون سو به مسیر تعادل میل میکند بهش میگن حنیف، حنفه. شما پیروان ابراهیم حنیف بودید، شما داشتید، چطور میگه ندارید؟ شما پیامبر داشتید، وحی داشتید، بزرگ داشتید، اسماعیل داشتید، شما خودتون فرزندان اسماعیل میدونید، این سرزمین تمام یادگار اسماعیل است، این خانه یادگار اسماعیل است، تمام اینها و ارنا مناسکنای این پدر و پسر است در کنار این خانه. پس چرا ادعای باطل و بیهوده میکنید؟ نه، ماجرا چیز دیگری است. در سوره مبارکه فاطر آیه 42 پرده برمی‌دارد و اقسموا بالله جهد ایمانهم، قسم میخورن اینها به بالاترین حد قسم،
جهد ایمان جمع یمین یعنی قسم، به بالاترین حد قسم، یعنی به بالاترین مقدساتشون، به تمام 360 بت حجاز قسم یاد میکنن. لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من احدی الامم، که اگر برای اینها نذیری و پیامبری بیاد از همه امتهای پیشین هدایت شده تر خواهند بود و میپذیرن. فلما جاءهم نذیر، اما آمد نذیر، اون هم بالاترین نذیر آمد، بالاترین ذکر آمد، جامعترین ذکر آمد، برترین پیامبر آمد. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا، نیفسود بر اینها مگر گریز و نفرت و مبارزه و مقابله. بعد در آیه بعد میگه استکبار، این علتش علو و استکبار و زیاده خواهی و اون شقاوت نفسانی اینهاست که نتونستن حریف این طمعها، آزمندی های خودشون باشن و اون کبر درونی مانع پذیرش و قبول شد. این نکته هم به عنوان نقد میگه. ببینید این ولو این که الان نقد این جامعه جاهلیت است، اما فهم کنید نقد امروز من و شما نیست، جامعه ما نیست، جامعه امروز بشر نیست عزیزان. بشر امروز هم دنبال همین توجیهگری های خودش و فرافکنی ها میگرده، از باب این که سر در مسیر صراط الهی بگذارد و راه هدایت و بندگی خداوند رو بپذیرد و راه سعادت و نیکبختی رو انتخاب کند و دل از طمعها، آزها، کبرها و استکبارها بشوید و بجوید. فرمود و این کانو لیقول لو ان عندنا ذکر من الاولین لکن عباد الله المخلصین، اما فکفروا به. وقتی میاد اون ذکر، وقتی میاد اون نذیر، اینا چه میکنن؟ فکفروا به، به اون ذکر کف برزیدن. فکفروا به. فسوف یعلمون، اما نگران نباش پیامبر، فسوف یعلمون، به زودی خواهند دانست چه کردن و چه انتخابی کردن. فسوف یعلمون، فسوف یعلمون، یک کلمه که هزاران معنا تو این وجود دارد، هزاران معنا تو این وجود داره و در آیات بعد هم میاد که عرض میکنم خدمتتون. فسوف یعلمون ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم القالبون. سه آیه کوتاه، کوبنده، متنتن، پیاپی، دنیایی از امید و لذت درون این آیات که کم کم به سوی پایان می رود. و لقد، من قبلش اینو بگم، یکی از ویژگی های قرآن که نمیشه روش خیلی بالاخره شلوغ کرد، از باب این که شاید ذهن ها باز هم آماده جهاتی نباشه، عزیزان، این بحث آهنگ قرآن و موسیقی قرآن به این معنا، این لحن‌های قرآن و این تم‌های قرآنی این چنین نیست که شما وقتی نگاه می‌کنید مثلا در باب آیاتی که در باب رحمت الهی میاد و وارد میشه، آیاتی که در باب عذاب و عقوبت میاد، آیاتی که خداوند می‌خواد نزدیکی خودش رو با بندگانش بگه، آیاتی که می‌خواد بگه نب عبادی انی انا الغفور الرحیم ازا سألک عبادی انی فانی قریب، اصلا لحن، آهنگ جور دیگریست عزیزان. یعنی میخوام بگم خداوند با واک، واژه، کلمات فضاسازی میکند، فضاسازی میکند و در اون فضا اون محتوا رو منتقل میکنه از تحدیت به لحاظ فضای آهنگین. وقتی میخواد بگد و این نبت شرب بکل شدید، واژگانی به کار برده میشه، کلماتی به کار برده میشه در مقام عقوبت و قدرت و در مقام اخص و سطوت الهی که خود واژه نشان دهنده حال و هوای بیرونی است. اینها هم از وجوه اعجاز قرآن کریم است که به لحاظ لفظی این کار رو میبینیم و این کاربرد، حتی عرض کردم واک رو، یه واک رو میبینیم که قرآن چگونه با چه ظرافتی به کار برده میشه. الان دقت بفرمایید، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. من بیشتر از این نمیتونم اینقدر ظریف‌تر بگم این بحث آهنگ این آیات رو خدمت دوستان عزیز. لازمش اینه که از یک الفاظ دیگه استفاده کنیم که نمیخوام در محضر قرآن استفاده کنم. و به یقین سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، پیشی گرفته است سخن ما و مطلب ما و مو کلمه و کلمتون بها کلامون قد یا ام واحده کلمتون بالقولا ام و کلمتون بها کلامون قد یا ام. گاهی کلمه گفته می شود و مراد از کلمه یعنی چی؟ کلام، یعنی یه مبحث، یعنی یه فکر، یعنی یه عقیده، یه مطلب. بلغت سبقت کلمتونا، ما مطالبمون رو قبلا پیشی گرفته است، گفته ایم لعبادن المرسلین، در حق بندگان مرسلمون، یعنی فی عبادن المرسلین، در مورد پیامبرانمون گفتیم چه مطلبی را، که انهم لهم المنصورون، که قطعا پیامبران ما نصرت شده، یاری داده شده و پیروزند. و ان جندنا لهم الغالبون، و قطعا جند و سپاه ما چیره و غالب خواهند بود. خب واژگان روشن است، تنها کلمه جند رو داریم اینجا. کلمه جند از ماده ارزان جند می آید، زمینی که هرچه می کوبند کنده نمی شه، فرو نمیره در این ابزار خرد کردن، کلنگ فرو نمیره، نیش کلنگ فرو نمیره، اینو میگن ارزان جند. به سپاهی جند گفته میشود از ماده ارزان جند. چرا؟ چون نظامی و نظامیگری باید صلابت در اون باشد، باید درشتی قدرتمندانه خودش رو داشته باشه. میبینید الان در ارتش‌های دنیا رسم اینه که نظامیون باید یه روحیه‌ای داشته باشن که اون صلابت و قدرت درشون، تو آموزش‌هاشون، تو حتی تو الفاظ، کلماتی که به کار برده میشه، آقا نمی‌دونم نیروهای واکنش سری، چریک، پارتیزان، عرض به خدمتتون، کماندو، اصلا الفاظی که به کار برده میشه خود این الفاظ نشان دهنده چیه؟ همون قوت و قدرت و عرض به خدمتتون صلابت و این چنین. و ان جندنا، و سپاهیان ما که در نهایت اقتدار و قدرتند، لهم الغالبون، قطعا آنان غالب و چیرند. خب ببینید با سه آیه میاد، سه آیه سه آیه، اینایی که بسته بسته ستایی میاد این آیات، تا پایان همینطوره، تا پایان سوره که میرسیم انشاءالله الان. خب اینجا چه موضوعی مطرح میشود بعد از اینکه همه اینها گفته شد، تمام این مسائل پیامبران و درگیری رسولان الهی و اون شش نام و قبل از اون پیامبر و اون 74 آیه اول و این آیات بعد از نام پیامبران و این شیوه رفتار مشرکان حجاز و این جاهلان و این چنینی جاهلیت جهلا، میفهمد که ولقد یک امیدی، یه هیجانی، یه شوری در دلها خداوند ایجاد میکند. بلغت سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، این وعده را ما در پیشین به بندگان خودمون، به بندگان مرسلمون دادیم در مورد اینا، که انهم لهم المنصورون، پیامبران همیشه تخته اونها وسط گود است و اینها پیروزند و نصرت الهی شامل اونهاست و سپاه الهی به طور کلی پیروز است که شامل پیروان پیامبران هم خواهد شد. خب حالا این نصرت و پیروزی پیامبران الهی چه معنا دارد؟ و حال این که ما گاهی خلاف این رو هم ممکنه دیدیم در سیر نبوت. یه نکته رو اول بگم که خیلی مهمه. ببینید در مکتب پیامبران الهی پیروزی و نصرت معنایی دارد و در ذهن متعارف مادی بشر معنای دیگری دارد. برای ما امروز اگر کسی بخواد پیروز باشه، یعنی اگر یه کاری انجام میده به اون نتیجه دلخواه و منافع خودش برسد، یعنی یه کسی بیاد وارد عرصه سیاسی بشه، اون رأی لازم رو بگیره، اون زد و بند کافی رو بکنه در کارش، مثلا به یه جایگاهی، به رتبه‌ای برسد، اون اقتدار و قدرت رو داشته باشد، بر حرکه قدرت بنشیند، این پادشاه، این حاکم، این فلان رو میگیم چی؟ این میگیم منصور است، این پیروز است و این دیگه رسیده است به اون اقتدار. یعنی پیروزی و نصرت در عرف اجتماعی در طول تاریخ بشر نصرت شخصی تفسیر میشه. اگر یه شخصی به اون کامی که میخواهد برسد، این پیروز است. در پیامبران الهی چنین چیزی وجود نداره، اصلا نصرت این معنا رو نداره، چون پیامبران هیچ کامجویی شخصی ندارن، هدف شخصی ندارن پیامبران اصلا. اصلا پیامبران الهی بنا نیست که کشورگشایی کنن، به تختی برسن، به بختی برسن. رسولان الهی پی این نبودن. انبیاء الهی اومدن که دلهای انسانها رو به خداوند نزدیک کنن، اومدن تحول در وجود انسان‌ها ایجاد کنن و ضمیر خفته و فطرت بشر رو بیدار کنن، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیروا لهم دفاعا العقول، خطبه اول نهج البلاغه، اندیشه ها رو بکشن از دروغ جان انسان‌ها، آدمیان رو متذکر به فطرتشون بکنن، فراموش شده ها رو یادآور کنن و اون اهداف زیبایی که امیر بازگو میکند برای هدف کل پیامبران الهی. انبیاء الهی هدفشون این بوده است. نیومدن اینها که یک مدالی به سینه اینها بزنند، اینها برای رتبه‌ای و حزبشون، دفترشون، دستکشون، بعد سلسله و دودمان این خاندان بماند سالها و اینها سلطنت پادشاهی داشته باشند. نه، اینها هیچ کاری، هیچ پیامبری نبوده است. پس نصرت در دیدگاه پیامبران فرق میکنه. پیروزی پیامبران چیه در حقیقت با این هدفی که دارند؟ پیروزی پیامبران این است که مکتبشون، فکرشون، نام آنان که تداعی کننده مکتب آنان است در عرصه و تارک تاریخ بشر بماند، زنده بماند، ولو 1000 سال بگذرد، ولو 2000 سال بگذرد، ولو 4000 سال بگذرد. این نصرت پیامبران الهی است. و لقد سبقت کلمت اونا لعبادن المرسلین، قطعی است این حکم الهی که از پیش فرموده است که انهم لهم المنصورون. نصرت در حقیقت از آن پیامبران است. بیاد یک صفحات تاریخ بزنید، برگردیم نگاه کنیم از 2022، از الان 1400 که هجری، بیاید نگاه کنیم، برگردیم و پیشینه تاریخ رو نگاه کنیم، ببینید کدام طبقه، کدام نام عزیزان، سلاطین، پادشاهان، قدرتمندان، سیاستمداران، صاحبان زر، ثروتمندان، متمکنان جامعه بشری، حتی آلمان، همونهایی که دانشمندان مثلا، ببینید واقعا هیچ طبقه میشه به خیلی اختلاف و خیلی فاصله بعد از پیامبران فکر او، راه او، مرام او، وجود او، نام او ماندگار تاریخ بشر باشه؟ چه کسی رو، کدوم طبقه رو میشناسیم که مانند موسی و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد مصطفی نامشون و یادشون در تاریخ بشر امروز مانده باشد، در عصر روزگار ما 2 میلیارد مسیحی در عالم به تمام بالاخره باور خودشون معتقد به عیسی هستند و با همون مبانی فکری خودشون، و باز سال میلادیشون رو 2022 اعلام میکنن به ولادت عیسی مسیح. دنیای غرب 2 میلیارد حداقل پیروانی است، قریب 2 میلیارد مسلمانانی که اشهد ان لا اله الا الله میگویند و رسالت پیامبر رو در کنار اون بانگ میزنند بر معزنه های خودشون. بیش از نیمی از جمعیت روی زمین امروز نام ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام در میان زندگی و متن ذهن و فکر و وجود اونهاست. چه کسی مونده است چنین نفوذی رو در میان جامعه بشری داشته است؟ نامش، یادش، فکرش، مکتبش، اندیش، تمام مکاتب بعد از اینها، تمدن بعد از اینها، همه وامدار پیامبران الهی، همه شکل گرفته در حقیقت از همون تار و پود اندیشه پیامبران الهی تا امروز. حتی پیامبران فرصت به ظهور مخالفان خودشون دادن. اگه مکتب پیامبران الهی نبود، همونهایی که مخالفت‌های با پیامبران الهی داشتن، همونها هم مطرح نمی‌شدن در دنیای دیروز امروز ما. یعنی همون هم باز به برکت پیامبران الهی بوده است، مبانی فکری و مکتب‌های بشری که در تقابل در اومده است باز هم. و این نصرتی است که خداوند به این مردان بزرگ الهی داده است که اینها انهم لهم المنصورون. این یه معنای ابتدایی نصرته که عرض می کنم. و ان جندنا لهم الغالبون. حالا در کنار این یه معنای دیگر رو میگیم که بالاخره گفت که ملاک الامر خواتیم و شاهنامه پایان اون خوش است و جوجه رو باید پایان پاییز شمارد. خداوند در بعضی از آیات ببینید 58 56 مائده فان حزب الله هم الغالبون، بدونید حزب خداوند غالب است. 22 مجادله الا ان حزب الله هم الغالبون، این حزب الله و حزب خدا هم که غالبند. سوره مبارکه غافر، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ما قطعا رسولانمون و پیروان رسولانمون رو نصرت میدیم بالاخره در این دنیا و یوم یقوم الاشهاد و در عالم قیامت. یرید الله ان یحق الحق بکلماته، اراده الهی اینه که خداوند با تمام تفکرات و مکتبش ان یحق الحق بکلماته، حق رو به تمام معنا اقامه و پابرجا کند و یقطع دابر الکافرین، و دنباله کافران رو قطع کنه خداوند سبحان. این اراده الهی است. خب ببینین کم کم داریم وارد یه فضای دیگه ای میشیم و این معنای نصرت یه معنای دیگه ای میاد. بعد میرسیم به آیاتی که براتون آشناست دیگه، بارها اینها رو میشنوید و میگیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. این پیامبر اومده، دین حق اومده تا بر همه ادیان غالب بشه. یه مقدار میریم جلو، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. 55 نور رو میبینیم. وعده مسلم الهی است به مؤمنان و بندگان صالح که مستخلف و جانشین در زمین باشند و خداوند سبحان شرایط امن و غیره رو برای اونها مهیا کند که فضا برای عبودیت و بندگی به تمام معنا آماده شود. بعد میگید که و نرید و انمون نعل النزین استضعفوا فی الارض. اراده الهی این از کسانی که ضعیف انگاشته شده در زمین شدن، اینها رو و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین کنیم. سوره مبارکه قصص رو میخونید و بعد هم در پایان میگید ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. در همه کتب پیشین هم گفتیم، در تورات هم گفتیم، در قرآن هم داریم میگیم که این زمین وارثان اون در حقیقت بندگان صالح خداونده. دیگه مسیر این میشه که حضرت پروردگار از ابتدا پایان زندگی بشر و حیات بشری رو زمین در یه فضای متصور میکند که فضای انبیاست. اندیشه موحدانه پیامبران الهی باید در سطح زمین عباد صالح حاکم باشن. این وعده قطعی و حتمی خداوند در آینده این زمین است. وجه دوم انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون همانی است که بالاخره وقتی در نهج البلاغه این عبارات امام رو بارها خوندیم که فرمودن لتعاطفن الدنیا علینا بعد شماسا، بر میگردد به خدا قسم این دنیا بر میگردد به ما، میرد به شریعت. هر کسی هر متاعی داره رو میکنه، هر تفکری هر چی داره عرضه میکند تا برسن به بنبست و انسداد تاریخی و شریعت، به جایی برسد که بگن پایان تاریخ از دست بالا. وقتی رسیدن به جایی که دیگه دیدن لیبرال دموکرات هم کاری نمی کند، فلان هم کاری نمی کند، فلان فکر هم کاری نمی کند، وقتی به اینجا رسیدن دیگه جایی است که لتعتفن دنیا علینا، دنیا بر می گرده به تفکر معیار ما خاندان بر می گرد. بعد خوندن و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. امام این آیه رو خوندن که الان عرض کردم، یعنی پایان کار پیامبران الهی. و سویدا و دل میگیم صلی الله علیک یا بقیت الله. دیگه چشم ما سرشار آواتش است، در پی زیبا روحی لولی وش است، گریه ما حقیق ما حق حق است، ناله در هجر ولی مطلق است. دیگه اون وعده الهی است و موعودی که خداوند سبحان ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، معصومین این رو به کار می بردن در مدست ولی عصر، انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى هین، پیامبر دیگه رها کن. فتول عنهم حتى هین، این مشرکان رو و این مردم رو با همه این مطالب، با تمام این براهین و روشنی و عرض به وضوحی که با اینها صحبت کردی، دیگه ولشون کن دیگه پیامبر، بس است. بیش از این دیگه وقت شریف خودتون رو صرف نکنید، حتى هین، تا یه زمان نزدیکی که یه اتفاقاتی میفتد. و ابصرهم فسوف یبصرون، اینها رو شما نشانشون بده، به اینها اون بصیرت لازم رو بده. فسوف یبصرون، بینا کن چشمشون رو، به زودی خواهند دید و خودشون به بصیرت میرسند و بالاخره چشم باز میکنن، میبینن حقایق را، میبینن روزی را که انا فتحنا لک فتحا مبینا، میبینن روزی را که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج. نه اون روز رو، بلکه امروز رو، بلکه امروز رو. بالاخره اونی که در آیات بالا هم فرمود حضرت پربت سوف یعلمون، بالاخره دیگه هیچ، هرچه هر کاری کردن در این سالها، به خصوص در این 50 سال اخیر عزیزان، یه وقتایی به دوستان گفتم از کی شروع کرد؟ از اون زمانی که فرصت ها رو از دست ندهید نیکسون نوشت، از قبل از اون دنیا رو تقسیم کردن، بالاخره پیش بینی کردن اون چیزی که تمدن غرب رو، منظور تمدن خاص منظورم، نه جامعه غرب رو، نظام سلطه غرب رو، پایه های اون رو سست میکند، زیر رو میکند، نیست مگر دنیای اسلام و اندیشه اسلام. دیگران نوشتن، گفتن، میدونید هزاران تحلیلگرشون اینها رو تحلیل کردن غیره، و دیگه تمام تلاش ها شروع شد، بیشترین سرمایه و بیشترین بودجه رو گذاردند برای تخریب اسلام، برای فروپاشی تمدن اسلام، برای ساختن این مطلب نیکسون در اون کتاب که میگه ما بود فرقه‌ای در میان مسلمانان بسازیم که اینها بتوانند چهره اسلام رو مخدوش و تخریب کنند و از درون اسلام رو بپوکانند. دیگه شروع شد بحث کم کم زمین‌های القاعده اومد و بعد مباحث بعدی اومد و اومد و اومد و اومد. میلیاردها میلیارد بودجه هزینه شد برای اینکه بالاخره مقابل پیشرفت و جلوی ترقی این دین گرفته بشه. اما همین الان صاحب نظر و اعتقاد اتفاق نظرشون اینه در دنیا که پیشروترین دین بدون تردید اسلام است در همین دنیای ما. بالاخره عزیزان من که هستن، میرید میاد این طرف اون طرف و آشنای دوستان عزیزی که همراه ما هستن الان در امریکا، بحث رو دارن پیگیری میکنن. عرض سلام و ادب دارم به اونها، به دوستان اروپاییمون، به استرالیا که میدونم عزیزان الان همراهند، همراهمون هستن، به همشون عرض سلام و ادب دارم. ببینید شما در ایالات متحده آمریکا الان مراکز اسلامی چند تان؟ بخوان تو این 52 تا ایالت بشمارید، از 1000 بالاتر میره یا نمیره؟ قطعا میره. 50 سال قبل چه خبر بود؟ چند سال قبل چه خبر بود در آمریکا؟ آیا در کل ایالات متحده شما 5 تا مرکز اسلامی بیشتر داشتید؟ یه مسجد ریجنس پارکی رو یه وقتی در لندن اومد یه کسی و فلانی بالاخره اون ساختن دورنم با یه نیات خود و بهره برداری های خاص. خب الان در خود دل اروپا، در انگلستان، در غیره مراکز اسلامی چه خبر است؟ قوغاست. شما الان برند حلال رو کجا پیدا نمی کنید؟ در کدوم سرزمین پیدا نمی کنید؟ یعنی اون چنان فسوف تعلمون، اون چنان خداوند سبحان در جهان بانگ اذان بوده است و هفت حشمت اسلامیان بوده است و از شمس دین احمدی تا بنده است در جهان الله اکبر زنده است، جوری شده است که بالاخره کسی نمیتونه مقابلشو بگیره عزیزان، جلوشو بگیره. فرمود فسوف یبصرون، میبینن به زودی. افب عذاب نایستعجلون، آیا این بازی هایی که در میارن به این رفتارها اینه که مانند اقوام پیشین اینها هم عجله در عذاب دارن، میخوان بگن اگر راست میگویی بزن فاسبت علینا کسفن من از سما، اینها هم همین حرفا رو میخوان بگن، یعنی میخوان بگن که فاتنا به ماتعد و ناین کنت من از صادقین، اگر راست میگی عذابی هست بیار، واقعا اینا عجله در عذاب دارن. افا به عذاب نایستب جنون، نگران نباشند. فیضا نزل به ساحت هم فسا از سباه المنظرین، وقتی بیاد سطوت و قدرت ما در سرزمین اونها و مناطق اونها، بعد اینها سرفکنده و نهایت سوء و دلفکاری سر به زیر خواهند آورد و این منظرین و هشدار دادگان روز خوشی ندارند، که اشاره می کند خداوند به روزهای طلایی اسلام و فتح مکه و امثال اون. و تولع عنهم حتی هین، پیامبر باز هم تکرار میشه، روی گردان اینها رو نها کن تا اون روزی که اونجا بیان و سرها رو به زیر بیارن، تو بهشون بگی اسحبوا و انتم الطلقا، برید همتون رو آزاد کرده، رهایید همتون. و تولع عنهم حتی هین و ابصر فسوف یبصرون، شما هم توجه کامی بکن، ببین به وضوح وعده های الهی رو اونها هم میبینن. فسوف یبصرون. بسیار سبحان ربک رب العزت اما یصفون، سبحان ربک رب العزت عما یصف و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. سه آیه پایانی که هر کدام یک گزاره کوتاهی است و دنیایی لذت و علاوت و شیرینی است در این سه آیه. خب مجموعه این سوره مبارکه صافات چه بود؟ پیرامون سه اصل اساسی بود. یعنی در این سوره شما هیچ حکمی و فقهی از قرآن ندیدید. چندان مسائل اخلاقی در این سوره مطرح نشد. مبنای این سوره چه بود؟ مطالب اصولی بنیادی زیربنایی اعتقادی بود. این سه آیه پایانی هم ارجاع به این سه اصل داده میشه. یک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، منزه است پروردگار تو که پروردگار عزت و مالک عزت است و فراتر است از آن چه میگویند و وصف میکنند او را، که ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم از آن چه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و با آخر رسید، عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خب این سبحان الله که در مقام توحید است و تنزیه الهی، اشاره کردم قبلا که در معارف چارگانه الهی حق تقدم با تسبیح است. ابتداعا تسبیح، بعد تحمید عزیزان، بعد تحلیل و تکبیر میاد. چرا؟ چون در باب شناخت الهی اولین قدم اینه که مجموعه رسوبهای ذهنی، توهمات، خیالات، قیاسات راهزن از جان و دل و ذهن انسان برود تا نور وحدانیت الهی و معرفت خدا به دل بتابد و الا نمی آید. با قیاسات مزاحم، با تهمانده رسوبات ذهنی جاهلانه در ذهن انسان، هرگز جایی برای معرفت الهی باقی نمیمونه. پس اول مقام تسبیح، تنزیه، تجرید آنچرا که لا یلیق و به شأنه و شأن خداوند نیست، با دور ریخت از ذهن و دل. نام این چیز تسبیحه، این میشه تسبیح خداوند. لذا هفت سوره قرآن با چی شروع میشه؟ با تسبیح میشه سور مسبحات. از سبحان الذی اسرا مصدرش میاد، فعل ماضیش میاد سبح لله، مضارعش میاد و سبح لله، امرش میاد سبح اسم ربک الاعلی. و این هفت تا سوره دیگه غوغاست در باب معرفت الهی و بالاخره آموزاندن بسیاری از این حقایق نام. اول باید آینش و جمال پری طلعتان طلب. این دل، ذهن باید خالی بشه عزیزان از افکار باطل، از توهمات غلط، تا بعد به جایی برسد که سر به زیر بیاوری بگوی الهی لا اصنی سناعن علیک انت کما اصنیت علا نفسک، لا احسی سناعن علیک انت کما اصنیت علا نفسک. کار من نیست خدایا که من بخوام تو رو درست بشناسم. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. دیگه اینجا جان و دل تسلیمه که بشه الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، تا خدا بتاباند به دل نور معرفت خودش رو به این دلی که آماده شده است. این مقام تسبیح. سبحان ربک، و اینو به شما بگم اهمیت تسبیح، این یک ذره جرعه من دارم میگم، بحث جبر و اختیار، بحث قضا و قدر، سرنوشت، اراده و مشیت، همه اینها با تسبیح حل میشه. همه با سبحان الله و موضوع تسبیح و فهم تسبیح حل میشه اینها در اسلام و در قرآن. سبحان ربک رب العزت، منزه از پروردگار تو که رب عزت هست. چی میگن اینها؟ این خدا فرزند آورده است. فعین همه اتهاماتی که فستفتهم و بپرس از اینها. و خداوند صاحب عزت، عزت چیست؟ سرفرازی و سربلندی تمام. عزیز کیست؟ الغالب الذی لا یفوته شی، پیروز همواره پیروز، اون خداوندی که تمام عزت ها، ان العزت لله جمیعا، تمام عزت و سربلندی از آن اوست. منزه از پروردگار صاحب، اما یصفون از هر آن چه میگویند. و بعد خوندیم الا عباد الله المخلصین، که اونها میتونن دیگه در یه رتبه اگر رسیدن وصف خدا بگویند، و دیشب نهج البلاغه خوندیم برا عزیزان. این یک. دو، اصل دوم، و سلام علی المرسلین، اینم نبوت و سلام و تحییت و امنیت و عافیت الهی باد بر پیامبران. خب این هم دعا نیست که خداوند میگه، یعنی قطعا اینه. اگر هر عافیت و امنیتی است، هر امن و امانی است، در کوی رسالت است. کسانی که واسطه رساندن دل انسان ها به حضرت احدیت بودن و بار سنگین هدایت بشر رو این سلسله جلیل القدر به دوش کشیدن و به مقصد رساندن بار خودشون رو. و سلام علی المرسلین، 4 سلام بود: نوح، ابراهیم، موسی، البته در کنارش هارون و الیاس. این 4 رو سلام کرد خداوند، بقیه دیگه نبود سلام. اینجا بر کل این جماعت سلام میشه، سلام علی المرسلین. داخل پرانتز میگم دلیل و سند نیست که از ناحیه معصومین روایتی نقلی باشه، اما بزرگان اهل دل و عرفان معتقدند که این 4 سلام و این سلام علی المرسلین 5 و سلام قولا من رب الرحیم سوره مبارکه یاسین و سلام هیه حتی مطلع الفجر، این 7 سلام قرآن 7 سین قرآن است به تعبیر ما، یعنی 7 سلامی است که مداومت بر اینها و پیوستن به اینها جان و دل رو به یه آرامش و سلامی متصل می کند در سلوک الله. یه چنین چیزی رو بعضی از ارباب دل و معنا بالاخره شاید وجدانن بهش رسیدن، مثلا از این باب. و سلام علی المرسلین، این هم نسبت به اصل نبوت. و الحمد لله رب العالمین، دیگه این آیه پایانی میتونه هم توحید باشه، هم نبوت باشه و هم معاد باشه. بالاخره اگر هر حمدی هست، الف و لام، استغراق، چیزی باقی نمیگذارد، تمام حمدها، تمام ستایشها، تمام ستایشها بر زیباییها، تمام این که خلقت چگونه به زیبایی آغاز میشود و به زیبایی، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، چگونه به لقاء الهی به پایان میرسد این آفرینش، همه از حمد، همه از آن خداوند است و حمد الهی است که انسان متحیرانه میماند. دیگه نیاز نیست بیشتر توضیح بدم، هیچ حمدی در جهان نیست الا آن که صاحب آن حمد خداوند است. شما چه کسی رو میخواید بر جمالش، بر کمالش، بر چی میخواید حمد کنید و بستایید؟ کسی رو که مستقل باشد، اون محمود حمد مستقل داشته باشد. اگر آنیست که خداوند ذاتن به پدیده های خلقت داده، از آن اوست. اگر اکتسابیست، خود انسان رو بگید، اگر ما یک کمالی داریم که از ما نیست، بالاخره اینی که الان بنده نشستم خدمت عزیزان دارم این مطالب رو میگم، این ذهن و فکر و اندیشهی که بخواد این مطالب رو منسجم کند، منظم کند، این گونه بگوید، مگه از بنده است؟ این خدا داده است. اگر حمدیست از آن اوست، از کماندار بیند اهل خرد. اگر ادعا کنم که من مثلا 40 درس خوندم، من نمیدارم 1000 ساعت تو قرآن کار کردم، خب اینها اگر یه وقتی یه ذره توی تکان خوردنی یه آمبولی مختصری میشد، شاید عزیز من باشن الان در جمع، نمیدونم آقای، بله بالاخره رو مانیتور به من نشون دادن وقتی سال 95 میخواستن استنت بگذارن تو قلب، نشون دادن دکتر عزیز من که گفتم ببین 99% این رگت گرفته، این رگ اصلی قلب، تو با این 1/100 داری زندگی میکنی. خب اگه اراده الهی بودم اون 1/100 هم بسته بود، الان به اشترزا خدمتون بودیم. بالاخره نه اینجا در این شرایط هنیم دست، مگر ماست، مگر ما میتونیم شرایط برای خوندن و موندن و کار کردن فراهم کنیم؟ یک دقیقه بعد خودمون اعتماد نداریم از این در بیرون چه اتفاقی میفتد. پس از ما نیست اگر هرچه هست. فرمود والحمدلله رب العالمین، و تمام حمد از آن پروردگار جهانیان است، چه به لحاظ آغاز خلقت، چه به لحاظ استمرار آفرینش، چه به لحاظ پایان خوش و شیرینی که در محضر الهی انسانها به لقاء الهی مشرف خواهند شد. والحمدلله رب العالمین. حالا جالب اینه، اینو چی بگم؟ من دیگه الان بر این مژده گر جان فشانم رواست. روایت معتبر، یعنی در کافی من لا یحضر الفقیه کتب 4 شیعه، سه تا روایت داریم که دیگه حالا فرصت نیست من روایت ها رو کامل بخوام بخونم خدمت، فقط یه جمله شو بگم. قال ابو جعفر، امام باقر فرموده، من اراد ان یکتال بالمکیال الاوفا، کسی که میخواد خدا پیمانش رو پر کنه براش. پیمانه پر کی از خدا میخواد؟ کسی که میخواد خدا پیمانش رو پر کند، فلیقل اذا اراد ان یقوم من مجلسه، وقتی مجلسش تموم میشه، نشستنش تموم میشه، میخواد بلند بشه، بگوید سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. وقتی میخواد تموم میشه، نشستنش، جمعی هستن جای نشسته، بلند میشه اینو بگه. این یک. دو، ها بگید بخونم دیگه، حالا دیگه بالاخره این رو عرض به خدمتون فرمودن، و من اراد ان یکتال بالمکیال الاوفا، این از امیرالمومنین با همون عبارت، کسی میخواد بالاترین پیمانه رو از فیض و لطف الهی بگیرد، فلیکن آخر قوله، پایان حرفش وقتی تموم میشه صحبتش، میخواد بگه و السلام علیکم، بگوید سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. سومی فرمودن من اراد ان یکتال بالمکیال الاوفا فلیقل بعد کل صلاتن سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. من میخوام بگم این سه تا نکته الان محقق شد برای ما بعد از این نشستن 25 شب. یه شب 21 رو ما عرض ارادت به ساحت مقدس امیرالمومنین و قاعده انصاف رو از زبان امام گفتم، اما 24 شب ما سوره صافات بود، دور قبلی که سال 88 بود خاطرم هست 19 جلسه بود که در تهران من صافات رو گفته بودم. عنایت الهی این 24 جلسه، این نوبت توفیق الهی دست داد ولله الحمد. الان بعد از اتمام مجلسمونه که ما نگفتیم، بلکه خب یه تفسیر این رو هم بیان کردیم، یعنی گفتگو کردیم، مذاکره علم شد این سبحان رب بگن. آخر سخنمونم هست دیگه، هم مجلسمون تمام میشه، آخر کلامونم هست، باز گفتیم سبحان رب بکر رب العزت هم هست. فرمود عقیب کل صلاتن، عقیب صیاممونم هست و این رو ما شب پایان صیام میدونیم، شب پایان ماه میدونیم، میشه گفت این پایان همون صوم و صلات هم هست دیگه. من نمیدونم چی بگم دیگه، این روزی رو دیگه، اون یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، اون مکیال اوفا و پیمانه کامل باید الان به سخن صادقانه شما دست ما برسد و بگیرد. الحمدلله رب العالمین که این توفیق دست داد عزیزان و این سوره مبارکه قسمت و روزی رمضان ما و امسال ما شد. و عرض میکنیم که پروردگارا به آبروی قرآن و به عظمت کلامت، اساسا میدونید دیگه خود ختم هر سوره خودش، این هم خودش باز پایان کار دیگه، اونم یه ختم مجلسه، یه ختم سخنه، واقعا یک حالی الان من نمیتونم، یعنی اون حال عادی رو ندارم که درست خدمت دوستان عرض ادب کنم، فقط همونی که به ذهنم میرسه میگم دیگه. پروردگارا به عظمت قرآن، به آبروی قرآن، به آیه کلامت، ای صاحب تسبیح و حمد، ای صاحب عزت، پروردگارا امر فرج ولیت رو نزدیک بگردان، باقی مانده غیبتش رو با آبروی خودش بر ما ببخش، قلب مقدسش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا آنچه را که در این ایام از ما و دیگر مؤمنین مسلمین سر زد، انجام شد، به حسن قبول خودت پروردگار را بپذیر، آنچه که به گونه‌ای بپذیر خدایا، آن گونه که از بندگان شایسته‌ات این رمضان رو پذیرفتی و قبول کردی، از ما هم همان گونه بپذیر. هر خیری که پروردگار را امشب در این شب پایانی برای بندگان شایسته‌ات مقرر می‌کنی، برای ما هم مقدر بفرما. هر شری رو که از بندگان شایسته‌ات در این ایام و در این شب دفع کردی و دفع می‌فرمایی، از ما هم دور بگردان. پروردگارا گذشتگانمون، صاحبان حق، اساتیدمون رو، آدمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر عزیزانی که بینمون بودن، همشون رو خدایا امشب بر سر سفره قرآن میهمان بگردان. حاجتمندان عزیزمون، ملتمسین، بیمارانی که این شب و روزها بسیار تأکید میکردن خدایا به آبروی قرآن به برکت امشب جامعه عافیت بر تنشون بپوشان. پروردگارا مشکلات جهان اسلام رو، بالاخره این روزها داریم میبینیم موضع فلسطین رو، افغانستان رو، عرض به خدمتون یمن رو، و میبینیم دیگه تبدار است به تعبیر من. جسم اسلام تبدار، بدن اسلام تبدار. خدایا ای صاحب دین، پروردگار رب العالمین، مشکلات جهان اسلام رو کفایت بفرما. پروردگارا گره ها، مشکلات، معضلات و دشواری های مملکت خودمون رو به آبروی قرآن و به آبروی اهل البیت مرتفع بگردان. توفیق طاعت و بندگی به همه ما عنایت بفرما. مشکلات عزیزانمون و جوانانمون رو مرتفع بگردان. توفیق علم و معرفت و انس و وابستگی به خودت، کلامت، کتابت رو بعد از این ما، من الان عرض میکردم به عزیزی که بالاخره بالاترین مصداق، قسم جلاله باید خورد که بالاترین مصداق تجلی و رحمت خدا از آغاز آفرینش تا انتهای اون نزول قرآن است. هیچ دیگه بالاتر از این نداریم. یعنی بالاترین جلوه رحمت الهی بر آفرینش، لقد تجلى الله لخلقه في كلامه، قرآن است. رمضان ربیع القرآنه، بهار قرآنه، تموم شد. یعنی از بزرگترین رحمت الهی ما چی شدیم؟ محروم شد. اون ناله های امام سجاد در دعای 45 برای اینه که رفت از دستمون، رفت این ما. 25 شب نششتیم، حالا از شب ششم نشستیم خدمت دوستان، نمیتونیم یه شبش رو توصیف کنیم که چه اتفاقی افتاد و خداوند چه کرد با جان ما، با روح ما، با آینده ما عزیزان. اما دیگه تموم شد، از دستمون رفت. خدایا به عظمتت، به بزرگیت، آثار اون چرا که در این ماه سر زد از بندگان شایسته‌ات، اون چه که ما به استعداد خودمون توانستیم انجام بدیم، تا رمضان آینده برای ما مستدام بدار. ما رو از برکات این رمضان آن گونه که تو میپسندی بهره‌مند بگردان. پروردگارا تحولی در جان و روح ما تا رمضان آینده مقرر بفرما. خدایا آنچه را که گفتیم و آنچه را که نمیدانیم و تو میدانی، در حق تک تک ما و در حق بندگانت، به علمت، به حکمتت، به قدرتت، به رأفتت، پروردگارا مستجاب بگردان. از همه عزیزان متشکرم. دعاگوی بزرگواران هستیم و ملتمس دعا، و همه شما را، دوستانی هم که همراه ما هستند در این شبها بودند به شکل برخط و همراه، همه را به خدا می سپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.